ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 13 شهریور ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 4 ماه سپتامبر سال 2014 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عصر شما شنونده گرامی در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم هم به همه شما وفادارانی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. الهه روانشاد هستم و با حاصل کار و تلاش همکارانم شما رو در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم. اما می‌دونید که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمی‌گیره و کیوان حسینی همکارم اینجاست با تازه‌ترین اونها.
درود بر شما. آندرس فور راسموسن دبیرکل ناتو روز پنجشنبه گفت که روسیه به رغم ارائه طرح صلح کماکان در حال حمله به اوکراین است. او در آستانه نشست ناتو در ولز در واکنش به طرح صلح ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که کشورهای عضو ناتو از صلح استقبال می‌کنند، اما آنچه اهمیت دارد واقعیت رخدادهای شرق اوکراین است. وی همچنین درباره گروه خلافت اسلامی گفت که اگر عراق از ناتو درخواست کمک کند، این ائتلاف نظامی مسئله را به شکل جدی بررسی خواهد کرد. نشست ناتو در روزهای پنجشنبه و جمعه با حضور رهبران و مقام‌های عالی رتبه 28 کشور عضو ناتو برگزار می‌شود. بحران شرق اوکراین، قدرت گرفتن گروه خلافت اسلامی یا داعش و انتخابات افغانستان موضوع‌های اصلی این نشست هستند. و در حاشیه این نشست، پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه گفت که در راستای یک طرح صلح گام به گام برای پایان دادن به نبرد ارتش کشورش با جدایی طلبان شرق اوکراین، روز جمعه دستور آتش بس صادر خواهد کرد. او که در حاشیه نشست ناتو سخن می گفت افزود که این آتش بس مشروط است و پیش از مذاکرات روز جمعه در مینسک صادر خواهد شد. در مذاکرات روز جمعه نمایندگان دولت اوکراین با حضور نمایندگان روسیه، سازمان امنیت و همکاری اروپا با جدایی طلبان دیدار و گفتگو خواهند کرد. همزمان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در آستانه نشست ناتو به این ائتلاف نظامی هشدار داد که به اوکراین پیشنهاد عضویت ندهد. به گزارش رویترز، آقای لاوروف همچنین از مقام‌های اوکراینی و شورشیان هوادار روسیه در شرق اوکراین خواست که به طرح صلح ولادیمیر پوتین تن بدهند و از آنچه وی یک بحران عظیم در قلب اروپا می‌خواند جلوگیری کنند. در حالی که تعداد قربانیان ویروس ابولا به 1900 تن رسیده است، سازمان ملل اعلام کرد که برای مبارزه با این بیماری در غرب آفریقا به 600 میلیون دلار نیاز دارد. این بیماری کشنده هم اکنون به کشورهای لیبریا، سیرالئون، گینه، نیجریه و سنگال رسیده است. این شدیدترین و پرتلفات‌ترین مورد شیوع بیماری ابولا از زمان کشف این ویروس در سال 1976 میلادی است. این موضوع موجب شده تا گروه‌های مختلف از دانشمندان در نقاط مختلف دنیا به پروژه‌های پژوهشی برای ساخت واکسن ابولا سرعت ببخشند. یک مقام هندی اعلام کرد که در پی اعلام سازمان القاعده مبنی بر آغاز به کار شاخه نظامی این سازمان در هند، بر تدابیر امنیتی در این کشور افزوده شده است. ایمن الزواهری رهبر القاعده در ویدئویی که در اینترنت منتشر شده وعده داد که پرچم جهاد را در سراسر شبه قاره هند بالا ببرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحقیقات مقام‌های هندی نشان می‌دهد که این ویدئو جعلی نیست و یکی از این مقامات به خبرگزاری رویترز گفت که این کشور تهدید تازه را جدی می‌گیرد. تا امروز هیچ سندی مبنی بر فعالیت القاعده در هند به دست نیامده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری بار دیگر تأکید کرد که از نظر او افزایش جمعیت موضوعی مهم برای اقتدار ملی است. بر اساس این گزارش که توسط روابط عمومی آیت الله خامنه‌ای تهیه شده، او در این سخنرانی تحلیل خود را مبنی بر آنچه وی متزلزل شدن پایه‌های فکری و عملی تسلط نظام غرب و نظم کنونی جهانی می‌خواند بیان کرده است. به نوشته روابط عمومی دفتر آیت الله خامنه ای، او گفته است که نظم جدیدی در جهان در حال شکل گیری است و ایران باید با افزایش اقتدار در شکل گیری نظم جدید در جهان نقش بازی کند. وی همچنین از عملکرد دولت حسن روحانی نیز دفاع کرده و گفته که گرچه در مسائل سیاسی اختلاف سلیقه وجود دارد، اما این موضوع نباید وحدت و همدلی ایرانیان را از بین ببرد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت انتقادها نباید به صورت تخریب باشد. 16مین دوره مجلس خبرگان از روز سه‌شنبه آغاز شده است. بر اساس قانون اساسی این مجلس موظف است بر عملکرد آیت الله خامنه ای نظارت کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از کیوان حسینی می‌شنیدیم و گزیده از آنچه که در این مجله برایتان گردآوری شده است. دبیرکل ناتو میگوید اگر عراق از این سازمان نظامی درخواست کمک کند، ناتو مسئله را به شکلی جدی بررسی خواهد کرد. در مورد تازه‌ترین تحولات در عراق زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو خواهیم کرد. آخرین تحولات اوکراین را هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. و دیدار دو جانبه مقامات ایرانی و آمریکایی از صبح امروز در ژنو آغاز شد. دیدگاه یک تحلیلگر گروه بین المللی بحران را جویا شده ایم.
این بار به نظر میاد در این 4 ماه باقی مانده تصمیم بر این شده که دو طرف اصلی یعنی ایران و آمریکا مذاکرات رو با گفتگوهای دو جانبه شروع کنن، سعی کنن مواضعشون رو به هم نزدیک کنن، سپس طرفین اروپایی رو هم به گفتگوها وارد کنن.
رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان از تغییر نظام جهانی گفت. برنامه هفتگی .com همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو، امروز پنجشنبه گروه خلافت اسلامی رو گفته که اگر که در مورد گروه خلافت اسلامی گفته که اگر عراق از ناتو درخواست کمک کنه، این ائتلاف نظامی مسئله رو به شکلی جدی بررسی خواهد کرد. نشست ناتو در روزهای پنجشنبه و جمعه، یعنی امروز و فردا، با حضور رهبران و مقامات عالی رتبه 28 کشور عضو این سازمان برگزار میشه و موضوع قدرت گرفتن گروه خلافت اسلامی یا داعش از مسائل اصلی است که در مرکز توجه سرانه کشورهای ناتو قرار داره. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، هم اکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. آقای جزایری، به شما سلام میکنم و اگر صدای من رو دارید، آخرین اخبار از تحولات عراق و جنگ نیروهای این کشور با شبه نظامیان خلافت اسلامی چه هست؟
بله خانم راهشا، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که منابع خبری عراقی گزارش میکنن، به نقل از ارتش عراق، ابو علا یکی از مهمترین معاونان ابوبکر بغدادی، خلیفه خودخوانده گروه داعش، در بمباران هوایی نیروهای ارتش عراق کشته شده و در درگیری‌هایی که در چند محور ادامه داره، مهمترین محورها جنوب شهر تکریت است که نیروهای عراقی سعی میکنن این منطقه رو بازپس بگیرن. از نیروهای داعش چند حمله کردن، تا الان موفق نشدن، اما به نظر میرسه که حملات باز هم شدت گرفته. تلفاتی هم داشتن نیروهای دولتی عراق در این حمله، اما تلفات داعش هنوز مشخص نیست. محور دوم منطقه توزخرماتو هست. هم نیروهای پیشمرگه کرد به همراه نیروهای نظامی عراق و شبه نظامیان شیعه حمله ای به منطقه توزخرماتو شروع کردن. 7 نفر از نیروهای دولتی کشته شدن. تلفاتی هم به نیروهای داعش وارد اومده. نیروهای عراقی میگن باید منتظر بود تا در ساعت‌های آینده آزادسازی توزخرماتو اعلام بشه. همچنان منتظر هستیم اخبار از این منطقه به دست بیاد.
آقای جزایری، سران عضو پیمان ناتو جلسه‌ای رو برگزار کردن و نشستی دارن و در اون بحران عراق رو هم بررسی کردن. چه مواضعی در این زمینه اتخاذ شده؟
بحران عراق یکی از مهمترین محورهای نشست ناتو هست، محورهای دیگه هم داشته. همینطور که شما هم اشاره کردید، آقای آندرس فوراسموسن، دبیر کل ناتو، تاکید کرد که اگر دولت عراق بخواد از ناتو مداخله نظامی کنه علیه شبه نظامی یعنی داعش، به طور جدی ناتو این مسئله رو بررسی خواهد کرد. این نشان از یکی گام جلو داره در غرب برای جنگ علیه این گروه شبه نظامی که منطقه وسیع از عراق و سوریه رو تصرف کرده. همچنین بعضی کشورهای اروپایی در دو روز گذشته از احتمال اقدام نظامی خودشون در عراق صحبت کردن، از جمله فرانسه و استرالیا. بریتانیا هم گفته مسئله کمک تسلیحاتی به کردها و آموزش نیروهای کرد رو برای مقابله با گروه خلافت اسلامی بررسی میکنه.
آقای جزیری، در منطقه هم بحث بر سر جنگ با تروریسم مطرح است. کشورهای منطقه چه موضع گیری در این زمینه داشتن؟
مهمترین موضع‌گیری از سوی امارات متحده عربی بود در بیانیه که شامگاه گذشته پیش از نشست ناتو وزارت امور خارجه امارات منتشر کرد، تاکید کرد که باید یک ائتلاف جهانی برای مبارزه با تروریسم تشکیل بشه و تروریسم تنها در عراق و سوریه نیست، بلکه تروریسمی که در کشورهای دیگه از جمله کشورهای شاخ آفریقا، یمن و همچنین بعضی از کشورهای آسیا از جمله پاکستان و افغانستان در حال فعالیت هست، این باید با این تروریسم به گفته وزارت امور خارجه امارات به طور هماهنگ عمل کرد، باید یک ائتلاف شکل بگیره و آمادگی خودش رو برای حضور فعال در این ائتلاف دولت امارات اعلام کرد.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، مستقیم و زنده گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شامگاهی ما. بشنوید که به رغم تلاش‌های بین‌المللی دیپلماتیک و فشار تحریم‌های غرب بر روسیه، درگیری‌ها در شرق اوکراین در حالی ادامه داره که به گفته کیف مواضع نیروهای دولتی کمتر از سوی شبه نظامیان و بیشتر از خاک روسیه مورد حمله قرار می‌گیرند. برای نخستین بار ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که در مرز روسیه و اوکراین مستقرند، طی گزارشی آتش باران اهدافی در اوکراین از خاک سوریه را هم تایید کردند. مسکو اما مداخله نظامی در اوکراین را رد می‌کند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، از کیف، پایتخت اوکراین، گزارش می‌دهد.
پنجشنبه پارلمان اوکراین پشت درهای بسته گزارش معاون وزیر دفاع از آخرین تحولات نظامی شرق این کشور را مورد بررسی قرار داد. منابع آگاه میگویند که بر اساس این گزارش، حملات شبه نظامیان با پشتیبانی یگانهای نظامی روسیه که از دو هفته پیش آغاز شد، وضعیت را کاملا تغییر داد و ارتش اوکراین ضمن عقب نشینی از بیشتر بخشهای استانهای دونیتسک و لوگانسک، کنترل بر حدود 200 کیلومتر مرز مشترک با روسیه را از دست داد. پنجشنبه نبرد اصلی در حومه ماریوپل در جریان بود. بندر راهبردی با جمعیت نیم میلیون نفر که نهادهای حکومتی پس از تصرف دونیتسک توسط نیروهای شورشی به آنجا منتقل شد. درگیری‌ها در حال ادامه دارد که رؤسای جمهور روسیه و اوکراین چهارشنبه درباره گام برداشتن به سوی آتش بس در شرق اوکراین به توافق رسیدند. همان روز ولادیمیر پوتین طرحی در هفت بند ارائه داد که به نظر وی می‌تواند زمینه حل مناقشه در شرق اوکراین را فراهم کند. این طرح عبارت است از پایان پیشروی نیروهای دولتی در استانهای دونیتسک و لوگانسک، عقب نشینی ارتش در فاصله ای که آتش باران مناطق مسکونی را ناممکن می‌سازد، نظارت کامل بین‌المللی بر اجرای آتش بس و امنیت منطقه، عدم بکارگیری نیروهای هوایی علیه مناطق مسکونی و تأسیسات غیر نظامی، تبادل همه اسرا بدون پیش شرط، ایجاد دلان برای عبور آوارگان و کمک‌های بشردوستانه و فراهم کردن شرایط بازرسی تأسیسات تخریب شده در منطقه. کیف این طرح را فریبکارانه و مقام‌های غربی آن را غیر صادقانه توصیف کردند. پترو پاروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، گفت که کیف به مسکو پیشنهادهای زیر ارائه داده. آتش بس دو جانبه با شبه نظامیان و نظارت بر اجرای آن از سوی ناظران بین المللی، خروج نیروهای مسلح خارجی از خاک اوکراین، ایجاد نواره حایل در مرز مشترک روسیه و اوکراین و آزادی تمام گروگان ها و بازداشت شدگان. آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین، همچنین گفت کافیست طرح حل مناقشه اوکراین شامل یک بند باشد و آن این است که روسیه نیروهای نظامی و شبه نظامی تحت کنترل خود را به همراه همه تسلیحات از اوکراین خارج کند. همزمان رهبران جدای طلب توافق‌های مسکو کیف را رد، اما اعلام کردند که برای اعلام آتش بس دو جانبه آمادگی دارند. قرار از جمعه گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین متشکل از روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا بار دیگر با رهبران جدای طلب مذاکره کنند. وسیل ادریانوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، بر این باور است که در مرحله کنونی تنها میتوان راه حل کوتاه مدت برای پایان این مناقشه پیدا کرد.
визнання, скажем, статус кво на території Донеччини та Луганщини є неприпустимим з точки зору і міжнародного
Донецька та Луганська з لحاظ منافع اوکراین و نزد حقوق بین الملل نمی توانند به عنوان بخش های مستقل و یا نیمه مستقل شناخته شوند. در این حال مشخص است که با مداخله ارتش روسیه، کیف نمی تواند این منطقه را تحت کنترل خود بازگرداند. روسیه نیز علاقمند است با خاموش کردن این بحران از جنگ تمام عیار اجتناب کند و در ضمن اهرامی برای تحت فشار گذاشتن کیف داشته باشد. اما دولت اوکراین می تواند شکست در این نبرد را به پیروزی در جنگ تبدیل کند. کافی است که حمایت مالی از منطقه‌ای که تحت کنترل شبه نظامیان درآمده را متوقف کند تا مسئولیت آن همراه بار سنگین تحریم‌های غرب گردن اقتصاد روسیه را بشکند.
مناقشه اوکراین و بازبینی روابط با روسیه از مهمترین موضوعات نشست دو روزه ناتو است که پنجشنبه در بریتانیا کار خود را آغاز کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین که به این اجلاس دعوت شد، در حاشیه دیدارهای متعدد با رهبران غربی برگزار خواهد کرد. هرچند کشورهای غربی مداخله نظامی در این بحران را منتفی دانستند، اما بر حمایت همه جانبه خود از اوکراین و تمامیت ارضی این کشور تاکید دارند. آن رئیسکه رادیو فردا کیه.
و اما دیدار دو جانبه مقام‌های ایرانی و آمریکایی از صبح امروز پنجشنبه در ژنو در سوئیس آغاز شده است. وندی شرمن و ویلیام برنز معاونان وزیر امور خارجه آمریکا و جیکوب سالیوان از مشاوران ارشد دولت آمریکا از جمله افرادی هستند که در این دور از مذاکرات حضور دارند. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 قرار است 27 شهریور ماه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شود. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا با حضور عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا روز پنجشنبه در ژنو آغاز شد. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که این مذاکرات دو روزه خواهد بود. این نخستین دور مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی از اواخر تیر ماه و پس از توافق طرفین برای تمدید گفتگوهای هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قرار است نشست دیگری در سطح مدیران سیاسی میان نمایندگان ایران با کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان هم روز 20 شهریور ماه در وین برگزار شود. علی واعظ، تحلیلگر گروه بین المللی بحران، درباره برگزاری نشست‌های جداگانه طرف ایرانی با نمایندگان آمریکا و اروپا می‌گوید:
به نظر میاد که در وقت اضافه مذاکرات طرفین به این نتیجه رسیدن که علاوه بر اشکالات و مسائلی که بر سر محتوا وجود داشت، شیوه مذاکراتی هم دچار مشکلات خاص خودش بود. به این لحاظ که وقتی که در مذاکرات چند جانبه طرفین وارد شدن، مواضعشون به سرعت سخت شد و دیگه حتی مذاکرات دو جانبه نتونست کمک بکنه به اینکه مواضعشون رو به هم نزدیک بکنن. این بار به نظر میاد در این 4 ماه باقی مانده از زمان گفتگوها تصمیم بر این شده که دو طرف اصلی، یعنی ایران و آمریکا، مذاکرات رو با گفتگوهای دو جانبه شروع کنن، سعی کنن مواضعشون رو به هم نزدیک کنن، سپس طرفین اروپایی رو هم به گفتگوها وارد کنن و سعی کنن نظر اونها رو هم جلب بکنن و نهایتاً در سر میز مذاکرات چند جانبه با 5+1 سعی کنن که متن توافق رو نهایی کنن. این دقیقاً همون پروسه‌ای هست که در ژنو سال گذشته پیاده شد و نتیجهش موفقیت آمیز بود. بنابراین باید امیدوار بود که این روند این بار از شانس بیشتری برخوردار باشه تا روندی که در 6 ماه نخست مذاکرات جامع در پی گرفته شد.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با رادیو فرانسه ضمن ابراز خوشبینی نسبت به دستیابی به توافقی جامع با گروه 5+1 گفت: تا آخرین لحظه پای میز مذاکرات حضور خواهیم داشت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، او با انتقاد از آمریکا برای افزودن نام 25 شرکت، بانک و فرد ایرانی به فهرست تحریم‌ها علیه ایران، این اقدام آمریکا را مغایر با ماهیت توافقنامه ژنو توصیف کرد. علی واعظ:
بدون شک تحریم‌های که آمریکا اعمال کرده در عرض چند هفته گذشته، اینها تحریم‌های جدیدی نیستن. اینها در واقع مجازات اشخاص و یا سازمان‌هایی هستند که تحریم‌های آمریکا رو دور زدن. و همونطور که ایران به راحتی میگه که دور زدن تحریم‌ها رو افتخار میدونه برای خودش، نمیشه توقع داشت که آمریکا هم دست بسته بشینه و اقدامی نکنه وقتی که تحریم‌هاش دور زده میشه. ولی از لحاظ سیاسی باید در نظر گرفت که این یکی از دغدغه‌های سیاست داخلی آمریکاست به این لحاظ که کنگره آمریکا دائما به دولت آمریکا فشار میاره که شما تحریم ها رو بر ایران اعمال نمی کنید، ایران داره تحریم ها رو دور میزنه و شما اگر این اهرم تحریم ها رو از دست بدید در مقابل ایران دست خالی خواهید شد. به همین لحاظ است که دولت آمریکا هر از چند ماهی یک بار چند شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی رو در لیست سیاه قرار میده و بیشتر به منظور راضی کردن کنگره هست تا هر منظور دیگه‌ای که داشته باشه، ولی خب این در داخل ایران دستمایه فشار نیروهای تندرو بر دولت آقای روحانی قرار میگیره و به هر حال این چرخه باطل تندروها در ایران و واشنگتن هم دیگر رو تقویت میکنن.
مسئولان وزارت خارجه ایران طی روزهای گذشته نسبت به دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای تا پیش از پایان مهلت تعیین شده ابراز امیدواری کردند. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در دیدار با مقامهای جمهوری چک در پراگ گفت در صورت حسن نیت و رویکرد سازنده 5+1 میتوان تا پیش از 3 آذر ماه مذاکرات را به نتیجه رساند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در دیدار 3 روز پیش خود با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل از آمادگی و اراده سیاسی طرفین مذاکره برای رسیدن به توافق جامعه اتمی خبر داد و گفت نسبت به دستیابی به توافق نهایی کاملا خوشبین است. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون روز پنجشنبه گفت دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 27 شهریور ماه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد شد. مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق نهایی بین ایران و طرف غربی 3 آذر ماه است.
گزارش مهتاب وحیدی راد را می شنیدید و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان مهمترین وظیفه را افزایش اقتدار کشور برای تأثیرگذاری و نقش‌آفرینی در فرایند شکل گیری نظم جدید جهانی دانست. به گزارش خبرگزاری های ایران آیت الله خامنه‌ای تحولات کنونی را حاکی از تغییر نظام جهانی 70 ساله پایه‌گذاری شده به وسیله غربی ها اعم از اروپا و آمریکا و شکل گیری نظمی جدید عنوان کرده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی اظهار داشت تحولات سالهای اخیر جهان و منطقه به گفته وی آشکارا نشان می‌دهد که هر دو پایه اقتدار غرب دچار چالش و تزلزل جدی شدند. آیت الله خامنه ای همچنین قدرت‌های غربی را به ایجاد القاعده و داعش متهم کرد. وی همچنین گفت که طرفداران جمهوری اسلامی در منطقه عمق راهبردی نظامند و اضافه کرد که در آمریکای لاتین و قسمت‌های مهمی از آسیا نیز این عمق راهبردی وجود دارد. رهبر جمهوری اسلامی از سوی با بیان اینکه دولت در 1 سال اخیر کارهای زیادی انجام داده و توفیقات فراوانی داشته، حمایت از دولت و دستگاه‌های اجرایی را وظیفه همه خواند. روز چهارشنبه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در 16 اجلاس رسمی مجلس خبرگان گروه‌های به توصیف وی تروریستی تکفیری را ابزار اصلی مقابله با به گفته وی بیداری اسلامی عنوان کرد. با اینکه پیشتر گزارش شده بود سرلشکر قاسم سلیمانی در اجلاس مجلس خبرگان برای ارائه گزارش تحولات منطقه‌ای حضور خواهد یافت، اما این دریابان علی شمخانی بود که به جای وی در جمع خبرگان رهبری حضور یافت. هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی در گفتگو با رادیو فردا 2 دلیل را در این امر محتمل می شمارد.
2 خبر اخیراً منتشر شده که حائز اهمیت هستند. یکی این که بعد از گرفتاری هایی که در عراق پیش اومد و شکست نیروهای دولتی عراق از داعش، ظاهراً در ایران سردار قاسمی رو به عنوان مسئول شناختن و شایعه این هست که ایشون این سمت قبلی خود رو که مسئولیت نیروی قدس رو داشته از دست داده. این صرفاً یک شایعه است که تایید نشده از جانب ایران. مسئله دومی که در مورد ایشون مطرح شده این هست که ظاهراً عکسی منتشر شده از سردار که در عراق هست و در شکستن حصر شهر آملی سپاه شرکت داره، بنابراین غیبت ایشون در تهران از دید این اخبار به این دلیله. اگر چنین باشه خب نشان دهنده این هست که یا ایشان حضور نداشته در ایران و یا اینکه مسئولیت قبلی را از دست داده، همین خاطره که سردار شمخانی به جایشون رفته.
در این ارتباط روز چهارشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع نیروهای مسلح استان بوشهر با بیان اینکه امروز نیروهای نظامی ایران هم برای کشور و هم برای منطقه امنیت سازند گفت که برای تأمین امنیت منطقه نیاز به ورود دیگران نیست و ممالک مسلمان می توانند این کار را انجام دهند. در این باره دیدگاه هوشنگ حسن یاری استاد امور نظامی در کالج سلطنتی کانادا را جویا شدیم.
اگر نگاه بکنیم به کشورهای منطقه قطعا به نتیجه خواهیم رسید که حداقل کشورهای عرب منطقه چنین توانی رو ندارن. اسرائیل که کشور منطقه هست منتها خارج از این مسائل و ترکیه هم خیلی درگیر نیست مستقیما در مورد داعش و برخورد با داعش میماند. کشورهای عربی که هیچ یک تا به حال از جمله عراق این توان رو از خود نشان ندادن. دولت سوری که درگیر با داعش است همچنین عربستان وارد این مسئله نشده و اگر که این کشورها قادر بودن خب وضعیت به شکل دیگری میشد. مسئله دوم در این زمینه این هست که خود دولت عراق از آمریکا و کشورهای غربی خواسته که وارد این جنگ بشوند. در نتیجه یک نوع نیازی رو مسئولین سیاسی و نظامی عراق دیدن که از آمریکایی‌ها و دیگران خواستن که وارد این جنگ با داعش بشوند و این یک نشانه روشنی از عدم توانایی حداقل عراق در زمینه شکست دادن داعش. بنابراین حضور نیروهای غربی در عراق به نوعی به دعوت نیروهای یا که دولت‌های محلی است به خصوص کشور عراق است. ولی اگر که کشورهای منطقه تمامی توان خود رو روی هم بگذارند و مسائل سیاسی رو که فرهنگی و مذهبی رو که بین اونها جدایی افکنده کنار بگذارند قادر خواهند بود با داعش برخورد بکنند از جمله ایران، عربستان، ترکیه و دیگران. ولی امروز چنین وحدتی وجود نداره و بر همین مبناست که دولت عراق از آمریکایی‌ها و دیگران خواسته که وارد این جنگ شوند.
به گزارش خبرگزاری های ایران، مجلس خبرگان در پایان 16 اجلاسیه رسمیش که به مدت 2 روز در خصوص مسائل داخلی و بین المللی جریان داشت، در بیانیه پایانی خود از تیم مذاکره کننده هسته‌ای خواسته است، بر اساس نظرات رهبر جمهوری اسلامی با رصد به توصیف بیانیه خبرگان توطئه‌های دشمنان، کار را با تدبیر، سرعت، قاطعیت بیشتر و هماهنگ با عزت نظام اسلامی و حفظ دستاوردهای دانشمندان و به خصوص شهدای هسته‌ای پیش ببرند. اجلاس این دوره مجلس خبرگان به دلیل ادامه در اغما بودن آیت الله مهدوی کنی به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی نایب رئیس مجلس خبرگان تشکیل شد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. و اما وزیر نفت ایران میگوید نوک حمله تحریم‌ها به سمت صنعت نفت ایران نشانه رفته، اما صنعت نفت تا حدودی توانسته از شرایط تحریم فاصله بگیرد. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که صادرات نفت ایران در ماه ژوئیه امسال نسبت به ماه مشابه در سال گذشته 30% افزایش داشته. فرین عاصمی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری شانا، شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه اعلام کرد که کشورهای غربی و آمریکا خواستند با تحریم صنعت نفت ایران را دچار مشکل کنند، اما این کشور همچنان به سمت هدفهایش پیش می رود. آقای زنگنه چهارشنبه هم در واکنش به تحریم هایی که هفته گذشته آمریکا به فهرست تحریم های فعلی علیه بعضی اشخاص و شرکت های ایرانی و خارجی به اتهام نقض تحریم‌های قبلی آمریکا علیه این کشور اضافه کرد، اعلام کرده بود که پشت سد تحریم نمی‌مانیم. به گزارش شانا او تأکید کرده که ایران تحریم‌های به گفته او غیرقانونی و ظالمانه را به رسمیت نمی‌شناسد و تکلیف خود را برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهد. در همین زمینه خبرگزاری رویترز 12 اردیبهشت ماه با اشاره به گفته‌های وزیر نفت درباره دور زدن تحریم‌ها گزارش داد که برخلاف تحریم‌های غرب، صادرات نفت ایران در ماه ژوئیه نسبت به ماه مشابه سال گذشته نزدیک به 30% افزایش یافته که عمده علت آن اوجگیری واردات نفت چین از ایران در این بازه زمانی بوده. ماه گذشته هم اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش داد که صادرات نفت ایران در 4 ماه اول سال 2014 سال جاری میلادی تا 40% افزایش یافته است. آمریکا 7 شهریور ماه تحریم‌هایی به فهرست تحریم‌های فعلی علیه ایران اضافه کرد. این تحریم‌ها علیه 25 شخص و شرکت از جمله شرکت‌های کشتیرانی، هواپیمایی و بانک‌های ایرانی و خارجی هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه اعلام کرد که این اشخاص و شرکت‌ها به دلیل نقش آنها در برنامه موشکی و هسته‌ای، دور زدن تحریم‌ها و همچنین به گفته این وزارتخانه حمایت از تروریسم مورد تحریم قرار گرفتند. حسن روحانی و دیگر مقام‌های ایران با انتقاد از وضع این تحریم‌ها در آستانه مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی بر سر رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای اعلام کردند که این تحریم‌ها برخلاف روح توافق ژنو است. اظهارات وزیر نفت ایران مبنی بر ادامه دور زدن تحریم‌ها در حالی است که رویترز می‌نویسد در گذشته هم نفتکش‌های ایرانی با ارسال سیگنال‌های اشتباه سعی در سردرگم کردن سیستم‌های بین‌المللی رادیویی کشتی‌ها داشتند. بر اساس این گزارش، همچنین شرکت ملی نفتکش ایران با تغییر نام و مالکیت کشتی‌های خود سعی در مقابله با تحریم‌های غرب داشت. صادرات نفت ایران بعد از تحریم‌های غرب از 2.5 میلیون بشکه در روز به حدود 1 میلیون بشکه سقوط کرد، اما بعد از توافق 6 ماهه هسته‌ای ژنو دوباره صادرات نفت ایران افزایش یافت.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 پنجشنبه 13 شهریور ماه به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، جایی که برنامه جامعه با پوزش.com بیشترین سهم رو به خودش اختصاص داده. اگر تازه به ما پیوستید و یا حتی طالب شنیدن دوباره گزارش ها هستید، به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. پس از پایان مجله شامگاهی یا هر مجله یا برنامه دیگه‌ای سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، دست چپ زیر نوار نارنجی رنگ روی منوی صدا کلیک کنید و بعد روی عبارت انتخاب کنید و بشنوید کلیک کنید و ببینید که از سرخط خبرها تا مجله ها از امروز گرفته تا چند سال پیش رو میتونید یک جا بشنوید. و اما بابک غفوری‌آذر همکارم اینجاست تا در آغاز این بخشم ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
ممنون خانم روانشاد. سلام به همه همراهان رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری بار دیگر تاکید کرد که از نظر او افزایش جمعیت موضوعی مهم برای اقتدار ملی است. بر اساس این گزارش که توسط روابط عمومی دفتر آیت الله خامنه ای تهیه شده، او در این سخنرانی تحلیل خود را مبنی بر آنچه وی متزلزل شدن پایه‌های فکری و عملی تسلط نظام غرب و نظم کنون جهانی می‌خواند بیان کرده است. او گفته است نظم جدیدی در جهان در حال شکل گیری است و ایران باید با افزایش اقتدار در شکل گیری نظم جدید در جهان نقش بازی کند. وی همچنین از عملکرد دولت حسن روحانی نیز دفاع کرده و گفته که گرچه در مسائل سیاسی اختلاف سلیقه وجود دارد، اما این موضوع نباید وحدت و همدلی ایران را از بین ببرد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت انتقادها نباید به صورت تخریب باشد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه گفت در راستای یک طرح صلح گام به گام برای پایان دادن به نبرد ارتش کشورش با جدایی طلبان شرق اوکراین روز جمعه دستور آتش بس صادر خواهد کرد. او که در حاشیه نشست ناتو سخن میگفت افزود این آتش بس مشروط است و پیش از مذاکرات روز جمعه در مینسک صادر خواهد شد. در مذاکرات روز جمعه نمایندگان دولت اوکراین با حضور نمایندگان روسیه، سازمان امنیت و همکاری در اروپا با جدایی طلبان شرق اوکراین دیدار خواهند کرد. آندرس فوراسموسن دبیر کل ناتو روز پنجشنبه گفت که روسیه به رغم ارائه طرح صلح کماکان در حال حمله به اوکراین است. او در آستانه نشست ناتو در ولز در واکنش به طرح صلح ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که کشورهای عضو ناتو از صلح استقبال می‌کنند، اما آنچه اهمیت دارد واقعیت رخدادهای شرق اوکراین است. وی همچنین درباره گروه خلافت اسلامی گفت که اگر عراق از ناتو درخواست کمک کند، این ائتلاف نظامی مسئله را به شکل جدی بررسی خواهد کرد. نشست ناتو در روزهای پنجشنبه و جمعه با حضور رهبران و مقام‌های عالی رتبه 28 کشور عضو ناتو برگزار می‌شود. و همچنین سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در آستانه نشست ناتو به این ائتلاف نظامی هشدار داده که به اوکراین پیشنهاد عضویت ندهد. به گزارش رویترز آقای لاوروف همچنین از مقام‌های اوکراینی و شورشیان هوادار روسیه در شرق این کشور خواست به طرح صلح ولادیمیر پوتین تن دهند و از آنچه وی یک بحران عظیم در قلب اروپا خواند جلوگیری کنند. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه یک طرح صلح 7 ماده‌ای را ارائه کرد، اما آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین این طرح را فریبکاری در آستانه نشست ناتو خواند. و در حالی که تعداد قربانیان ویروس ابولا به 1900 تن رسیده است، سازمان ملل اعلام کرد که برای مبارزه با این بیماری در غرب آفریقا به 600 میلیون دلار نیاز دارد. این بیماری کشنده همکنون به کشورهای لیبریا، سیرالئون، گینه، نیجریه و سنگال رسیده است.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود و تازه ترین خبرها. و ما برنامه .com که کاریست از حامد پارسی در صفحه پخشه، اما پیش از اون شامگاه پنجشنبه دلپذیر و بی دغدغه، اگر هم نشد کم دغدغه، براتون آرزو میکنم. خبرها رس هر ساعت و نیم ساعت و مجله شبانگاهی رس ساعت 22 و مجله نیمه شب در نخستین لحظات بامداد جمعه و مقادیر متنابهی موسیقی در میون اونها در انتظارتونه. از اینکه ما رو در این مجله همراهی کردید سپاسگزارم. خدا نگهداره تک تک شما.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذار رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه امروز برای شما از هشتگ خواهیم گفت. هشتگ چیست؟ کجا به کار میره؟ و چطور هشتگ‌هایی رو نباید استفاده کنیم؟
تکنولوژی‌های امروز.
این روزها همه جا در شبکه‌های اجتماعی از هشتگ میشنویم. فرقی نمی‌کنه توییتر، گوگل پلاس، فیسبوک و یا حتی اینستاگرام. هشتگ کلمه کلیدی یا عبارتیه به کار رفته در یک متن منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که شما رو به مجموعه‌ای از متون برچسب خورده با اون عبارت کلیدی هدایت می‌کنه. گرچه در میان شبکه‌های پرکاربر اجتماعی توییتر زودتر از همه امکان استفاده از هشتگ‌ها رو فراهم کرد، اما حالا فیسبوک و گوگل پلاس و حتی اینستاگرام هم به سبک و سیاق خودشون این سرویس رو به کاربرانشون عرضه می‌کنن. سبک و سیاقی که از یک منطق تبعیت می‌کنه، اما کمابیش تفاوت‌هایی هم در نحوه عرضه اون وجود داره. توییتر
در میان شبکه‌های اجتماعی بیش و پیش از همه کاربرد هشتگ مورد توجه توییتر و کاربرانش بود. در این سرویس میکرو بلاگینگ با کلیک بر هشتگ‌های بکار رفته در توییت‌ها کاربر به صفحه‌ای هدایت میشه که همه توییت‌های برچسب خورده با اون هشتگ در اونجا فهرست شدند. به این ترتیب اگه کاربر بخواد در موضوعی مثل سوریه به دنبال توییت‌های ارسال شده باشه، کافیه روی هشتگ سوریه کلیک کنه یا با مراجعه به صفحه دیسکاور یا در نسخه فارسی گشت گذار کلمه سوریه رو جستجو کنه و به مجموعه ای از تازه ترین توییت های برچسب خورده با کلمه سوریه دسترسی پیدا کنه. اگه کاربر توییتر باشید حتما این نکته رو هم میدونین که توییتر تا یک سال پیش از هشتگ های فارسی پشتیبانی نمی کرد. اما در یک سال گذشته کاربران فارسی زبان هم امکان ساختن هشتگ به زبان فارسی رو پیدا کردند.
گوگل پلاس
سیستم هشتگ تو گوگل پلاس تقریبا شبیه توییتر، اما هشتگ گذاری تو گوگل پلاس چند ویژگی منحصر به فرد هم داره. اول اینکه کنار هر پست علاوه بر اینکه هشتگ اصلی به کار رفته در متن به نمایش در میاد، هشتگ‌های مرتبط دیگه‌ای هم نمایش داده میشه. حالا اگه تو متنی که تو اون کلمات ایران و گوگل اومده شما فقط کلمه گوگل رو تگ کرده باشین، گوگل به صورت خودکار کلمه ایران رو هم جز هشتگ‌های مرتبط نشون میده و خواننده متن شما میتونه با کلیک بر کلمه ایران هم به فهرست پست‌های برچسب خورده با کلمه ایران دسترسی پیدا کنه. ویژگی دوم اینه که با کلیک بر هشتگ‌هایی که کنار هر پست نمایش داده شدن، لازم نیست که صفحه رو به مقصد صفحه دیگه‌ای که هشتگ‌ها تو اون فهرست شدن ترک کنید و فهرست پست‌های برچسب خورده با اون هشتگ همونجا برای شما نمایش داده میشه. البته اگه به صفحه ویژه‌ای برین که کل پست‌های برچسب خورده با یه هشتگ خاص تو اون فهرست شدن، میتونید با وارد کردن پست خودتون بالای این صفحه به طور خودکار به پست خودتون همون برچسب رو بزنید و در واقع در بحثی که سر اون کلمه کلیدی در گرفته شرکت کنین.
اینستاگرام
در اینستاگرام هم کاربران به فراخور عکسایی که میذارن هشتگ هایی رو به کار میبرن تا اون عکس ها رو به مجموعه عکس های مرتبط کاربران دیگه پیوند بدن. هشتگ ها در اینستاگرام به کاربران کمک زیادی میکنه تا از ایده پردازی های دیگران در مورد عکس گرفتن از یه سوژه خاص مطلع بشن. اینه که هرچه هشتگ های کاربردی تر برای عکساتون انتخاب کنین، احتمال دیده شدن و لایک خوردن عکسای شما بیشتر میشه. در این میان اپلیکیشن هایی هست که کار رو برای کاربران تنبل اینستاگرام ساده کرده و در اونجا با کلیک یک موضوع یا کلمه خاص مجموعی از هشتگ ها در اختیار شما قرار میگیره که به نظر طراحان اپلیکیشن سوژه مورد نظر شما رو بهتر توضیح میدن یا کاربران دیگه علاقه بیشتری به کلیک بر روی اون هشتگ ها دارن. در اینجا تنها کار شما اینه که با لمس یه دکمه ساده همه ی هشتگ‌های پیشنهاد شده رو در حافظه گوشی کپی و بعد زیر عکس مورد نظرتون در اینستاگرام پیست کنین.
فیسبوک.
سیستم برچسب گذاری در فیسبوک رفته رفته داره کامل میشه و الان فیسبوک تقریبا بیشتر ویژگی‌های هشتگ گذاری تو گوگل پلاس رو هم داره. یعنی با کلیک بر هر هشتگ نتایج در همون صفحه به نمایش در میان و با رفتن به صفحه مرتبط با هشتگ میتونین پست هایی بنویسین که اون هشتگ در اونها مد نظر قرار گرفته. البته بسته به اینکه عادت فیسبوکی یا گوگل پلاسی داشته باشین، ممکنه که روش نمایش مطالب تو این دو شبکه اجتماعی به نظرتون کاربرپسندتر بیاد.
شنونده برنامه دات کام هستید.
حالا که از هشتگ و کاربرد اون در شبکه‌های اجتماعی مختلف براتون گفتیم، بذارین بدترین روش‌های هشتگ گذاری رو هم با هم مرور کنیم. به عبارت ساده‌تر، برای اینکه استفاده کاربردی و درستی از هشتگ داشته باشیم، از چه جور هشتگ‌هایی نباید استفاده کنیم؟
هشتگ گذاری فیسبوکی.
بخوایم یا نخواهیم، هشتگ ها اون کلمات آبی درخشان که در میان متن به مخاطب ما چشمک میزنن، بیشتر به کار متن های کوتاه‌تری مثل توییت ها میان تا متن های بلند فیسبوکی. هرچه متن بلندتر باشه، احتمالاً بیشتر وسوسه میشیم که هشتگ های بیشتری در اون به کار ببریم و خب استفاده از چندین و چند هشتگ در یک متن دو نتیجه داره: یا مخاطب ما به هشتگ هامون بی توجهی میکنه و از روی اونها رد میشه، که به این ترتیب کلمه‌ای که هشتگ کردیم خاصیت اصلیش رو برای وصل کردن متن و عکس ما به پس زمینه بزرگتری که حول اون واژه شکل گرفته از دست میده، و یا اینکه مخاطب ما روی هشتگ ها کلیک میکنه تا در بطن اون چه که حول و حوش هشتگ مورد نظر در حال شکل گیری قرار بگیره. به یاد داشته باشید که مخاطب ما یکی دو بار ممکنه به متن ما برگرده تا بقیه اون رو مرور کنه و از یک جا ممکنه دیگه به متن ما رجوع نکنه، در حالی که در متن‌های کوتاه توییتری کاربر با یک نگاه اونچه رو که نوشتیم مرور میکنه و بعد انتخاب میکنه که با کدوم هشتگ به پس زمینه متن ما مراجعه کنه.
هشتگ‌های زیاد در یک جمله.
اینکه در یک پاراگراف کلمات شما یکی در میون به هشتگ تبدیل شند، تنها از اثرگذاری اونها کم میکنه. اگه میخواین هشتگ های اثرگذار داشته باشید، به یکی چند کلمه کلیدی قناعت کنید و اصرار نکنید که نفس جملات خودتون رو با هشتگ های زیاد و غیر ضروری بگیرید.
هشتگ سازی از کلمات عمومی.
تبدیل کلمات عمومی مثل فعل‌ها و کلمات ربط به هشتگ هیچ کمکی به هدایت کاربران به صفحه شما نمی‌کنه. اگه زیر عکستون نوشتید آشیانه‌ای برای زمستان، فقط کلمه آشیانه یا نهایتاً کلمه زمستان ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به هشتگ رو دارن. هشتگ کردن کلمه برای هیچ کمکی به کاربران برای یافتن عکس شما یا عکس‌های مشابه نمی‌کنه.
هشتگ های غیر مرتبط.
فقط کلمه هایی رو به عنوان هشتگ به کار ببرید که با عکس یا نوشته شما مستقیما در ارتباطن. سعی نکنید برای به دام انداختن مخاطب های گذری از هشتگ های غیر مرتبط با عکس و متنتون استفاده کنید.
هشتگ های بلند.
و نکته آخر، این که با چسباندن چند کلمه به هم هشتگ خودتون رو بلند نکنید. خوندن کلمات هشتگ های بلند چه با نیم فاصله به هم چسبیده باشن و چه با آندرلاین از هم جدا شده باشن برای مخاطب سخته و در این حال احتمال اینکه کاربر دیگه ای هم از چنین هشتگ هایی برای نشانگذاری متنش استفاده کرده باشه ضعیف.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.